حکومت طالبان با اشاره به این چالش ها و توقف ترانزیت کالاهای افغانستان از مسیر بندر کراچی میگه که برای ایجاد راه حل های بدیل تجارتی تلاش ها آغاز شده. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت میافزاید که این اقدام برای حمایت از کشاورزان، تاجران و صنعتکاران افغان روی دست گرفته شده. در همین حال اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگه که بسته شدن گذرگاه ها باعث وارد شدن زیان هنگفت به سکتور خصوصی دو کشور شده و صادرات و ترانزیت میان دو طرف عملا متوقف است. مسئولان ای اتاق تاکید دارند که برای تقویت روابط اقتصادی باید سیاست از تجارت جدا نگه داشته شود. شماره از بازرگانان افغان هم میگن که به دلیل بسته بودن این گذرگاه ها بخشی از کالاهای صادراتیشان فاسد شده. اونا اما تلاش برای ایجاد بازارهای بدیل گامی مثبت در راستای کاهش وابستگی تجارتی افغانستان و بازار پاکستان میدانند. از سوی دیگر برخی رسانه‌های پاکستانی به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که ترانزیت تجارتی با افغانستان در حال حاضر متوقف است و گذرگاه‌های تجاری تا زمان بررسی وضعیت امنیتی بسته خواهند ماند. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزوده که جان شهروندان پاکستانی از هر کالای تجارتی ارزشمندتر است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران در بازدید از چند مکتب آموزشی کودکان اتباع با اشاره به این که در سال تحصیلی 1404 تا کنون حدود 320 هزار نفر از دانش آموزان اتباع در مکاتب ثبت نام کردند گفت با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان اتباع غیر مجازی که هنوز فرصت خروج از کشور را پیدا نکرده اند فراخوان میتیم تا بتانند از فرصت تحصیل استفاده کنند و وزارت داخله این وعده را میده که از دانش آموزان اتباع حمایت کرده و اجازه نمیدیم که دانش آموزان اتباع از تحصیل باز بمانند. وی تاکید کرد که باید مکاتب اتباع با دانش آموزان افغانستانی آموزش بدن تا کشور خودشان را بشناسند و برای کمک به کشورشان پس از کسب علم بازگردند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران با بیان ای که در جلسه‌ای که دیروز با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده مقرر کرده تا امکان تحصیل برای دانش آموزان خانواده اتباع غیر مجازی که هنوز از کشور خارج نشدند در شرایط موقتی امکان ادامه تحصیل اونا برای سال تحصیلی جدید فراهم شود اظهار کرد، این شرایط شامل حال همه اتباع غیر مجاز نمیشه و رئیس جمهور کشور آقای پزشکیان دستور دادند تا بازگشت این اتباع به کشورشان امکان تحصیل برای این دانش آموزان فراهم شود و این موضوع به طور جدی بررسی میشه تا هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نمانه. به گفته ای وی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان اتباع غیر مجازی که هنوز فرصت خروج از ایران را پیدا نکردند و دارای دانش آموز هستند فراخوان میتیم تا بتانند دانش آموز اونا از فرصت تحصیل استفاده کنند. برای سال تحصیلی جدید امکان تحصیل دانش آموزانشان فراهم شود. یار احمدی بیان داشت طی فراخوانی به خانواده هایی که هنوز از کشور خارج نشده و دانش آموز دارند و صورت فراخوان اعلام می کند تا برای ثبت نام فرزندانشان اقدام کنند و امسال این شرایط را مجدد برای این خانواده ها فراهم خواهیم کرد تا پس از بررسی شرایطشان دانش آموزان از تحصیل محروم نمانند و پس از اینکه تانستن پاسپورت خودشان را تهیه کنند شرایطشان برای ادامه تحصیل فراهم شود. افزایش بهای مواد نفتی در بازار نگرانی باشندگان ولایت تخار را برانگیخته. شهروندان میگن که قیمت پترول و دیزل در روزهای اخیر به گونه بی سابقه افزایش یافته و توان خرید او را ندارند. اونا میگن که این افزایش تأثیر مستقیم بر زندگی روزمرهشان گذاشته. در همین حال مقامهای محلی تخار میگن که مسترد شدن مواد نفتی بی کیفیت از بازار عامل اصلی افزایش قیمت هاست، اما تاکید دارند که تلاش ها برای کاهش دوباره بهای مواد نفتی جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سمیع خاوری.
افزایش بهای مواد نفتی در بازار نگرانی باشندگان تخار را برانگیخته است. شماری از باشندگان تخار میگویند از چند روز بعد این سو بهای مواد نفتی خصوصا پترول و دیزل در بازار افزایش یافته و آنان توان خرید و استفاده آن را ندارند. و گفته این باشندگان افزایش بهای مواد نفتی تأثیر مستقیم روی زندگی آنان دارد و حکومت باید در این قسمت توجه نماید.
یه 74 پتر پترول ما میزنیم اصلا کفایت نداره. برای ما بیخی ظلمات برای کارگر و برای طبقه که مثلا کسب و کاری میکنن.
اول ما مینداختیم 62 رو پا 61 رو پا حالی مینداختیم 73 رو پا آب استاد تقریبا 10 رو پا بالا رفته دلیتریش.
برخی از رانندگان که در شهر طالاقان مرکز ولایت تخار مصرف کار ان میگوین این روزها یک لیتر تیل پترول را تا 74 افغانی خریداری می نمایند. و گفته این رانندگان قیمت فعلی مواد نفتی باعث شده است تا هیچ سودی از کاری روزانه برای آنان باقی نماند. غلام محمد یکی از رانندگان شهر طالاقان می گوید با آنکه بهای دلار در برابر پول افغانی کاهش یافته اما هنوز تغییری بر قیمت مواد نفتی وارد نشده است.
ایله تاجرها یک دفعه که دلار بلند بره ما هم قیمت سودا میکنه تیلا و دلار پایین بیایم هم نرخ سودا میکنه. باید ارزان باشه، یک لیتر تیل باید 30 روپا باشه 40 روپا باشه.
قبلا ما تیلا بسیار ارزان 60 روپا 62 روپا 58 روپا میزدیم، الان شده 81 روپا در پایه. ما سیل اگرپر مال بار میکنم سری آخر میره میایم از خریدم بسا و پایین میایم.
در همین حال مسئولان محلی میگویند دلیل افزایش بهای مواد نفتی در بازار کشور مسترد کردن شمار زیادی از تانکرهای تیل که مواد بیکیفیت را وارد کرده بودند است و آنان برای کاهش دوباره آن تلاش دارند. عبدالحفیظ لطیفی رئیس اتحادیه فروشندگان مواد نفتی در تخار میگوید کاری آنان برای کاهش بهای تیل ادامه دارد و به زودی شاهد یک تغییر در بازار این ولایت خواهند بود.
ما یک جا با اداره نفت و گاز ولایت تخار در قسمت تعیین نرخ و کیفیت تیل کار میکنیم و امیدوار هستیم که در هفته های نزدیک قیمت تیل که فعلا 72 افغانی است به زیر 70 برسانیم. ما
همزمان با این محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار میگوید حکومت مرکزی افغانستان مواد نفتی بی کیفیت را مسترد و از فروش آن در بازار جلوگیری نموده که این مورد باعث افزایش بهای آن گردیده است.
مقدار زیاد تانکرهای تیل که به افغانستان وارد شده بودند از کشورهای همسایه با اساس عدم موجودیت کیفیت دوباره مسترد شدن، به این اساس نرخ بالا رفته و ان شاء الله وعده می دهیم که در آینده نزدیک تلاش ها جریان دارد تا این معضلات و مشکلات مرفوع شود و دوباره نرخ ها به حالت اولی خودش برگردد.
بهرام یک از فعالین میگوید حکومت کنونی افغانستان باید قرارداد مواد نفتی را با کشورهای همسایه بیشتر نماید و نیز شرکت های داخلی را که در این بخش مصرف کار اند تقویت بکند.
یکی که با کشورهای همسایه مثلا قراردادهای بزرگ امضا بکنه، تیل بیشتر وارد افغانستان شود و تیل خود افغانستان بیشتر استخراج بکنه، با کمپانیایی که تصفیه خوب داره، ماشینای خوب داره، دسترس آنها قرابت.
بهای مواد نفتی در بازارهای کشور رو به افزایش است و این مورد کاری رانندگان را در امر پیدا کردن لقمنان سخت ساخته است، موردی که باشندگان تخار از حکومت خواهان توجه به آن اند. سمیخاوری، رادیو دری، تخار.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رادیو دری، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
برگزاری نشست معاونان وزیر داخلی عضو اکو در تهران با حضور نماینده طالبان. مرزهای دوستی و برادری، توافق ایران و افغانستان درباره نوسازی علایم و تقویت همکاری های مرزی. تلویزیون ملی افغانستان، در مذاکرات استانبول بر سر بیشتر موارد توافق شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نشست معاونان وزیر داخلی عضو سازمان همکاری اقتصادی امروز در تهران برگزار شد. در این نشست که بر ریاست علی اکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر داخلی ایران برگزار شد، معاونان وزیران داخلی عضو اکو محورهای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و مرزی را بررسی کردند. مولا محمد ابراهیم صدر، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان و نمایندگی از این وزارت در صدر یک هیئت بلندپایه در چهارمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی اکو در تهران حضور دارد. مدیریت مؤثر مرزها، توسعه تجارت مرزی، مبارزه با قاچاق و تقویت همکاری های انتظامی از مهمترین موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود. بر اساس دستور کار تعیین شده، تبادل تجربیات کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر، امنیت سایبری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در ارتقای همکاری‌های امنیتی از دیگر محورهای مورد توجه اعضا بود. نتایج و توافقات نشست کارشناسی در جلسه اصلی وزیران داخله که قرار است فردا سه‌شنبه با حضور وزیران و مقامات ارشد کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و همراه دبیر کل اکو، وزیر داخلی عمان و معاون وزیر داخلی عراق به عنوان میهمان در تهران برگزار شود، مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت. برگزاری نشست وزیران داخلی کشورهای عضو اکو بعد از یک وقفه طولانی 15 ساله سرآغاز جدیدی برای توسعه همکاری‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر کشورهای عضو سازمان در زمینه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. توافقات نشست امروز معاونان فردا در قالب بیانیه تهران منعکس خواهد شد. در نشست مقامات عالی رتبه مرزی ایران و طالبان در کابل، دو کشور سرحدات خود را مرزهای دوستی و برادری خوانده و توافق کردند پروژه نوسازی علایم مرزی پس از 7 سال توقف از سر گرفته شود. کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران و نورالله نوری، وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان، امروز در نشست مقامات عالی رتبه مرزی دو کشور در کابل شرکت کردند. در این نشست که در فضای سازنده و دوستانه برگزار شد، مرزهای ایران و افغانستان مرزهای دوستی و برادری اعلام شد. دو طرف همچنین آمادگی خود را برای ارتقای همکاری‌های مرزی اعلام کرده و درباره برگزاری دیدارهای منظم برای رسیدگی به مسائل مرزی تفاهم کردند. افزون بر این توافق شد که پروژه نوسازی علایم مرزی پس از 7 سال توقف مجدداً از سر گرفته شود. در این مذاکرات بر اراده جدی دو کشور برای مقابله با هر گونه تردد غیر مجاز، قاچاق انسان و مواد مخدر از مرز تاکید شد. کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در چارچوب سیاست همسایگی و با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های حقوقی، مرزی و منابع آبی وارد کابل شد. غریب آبادی 3 محور اصلی این سفر را بررسی مسائل مربوط به منابع آب، تعیین و مدیریت مرزها و همکاری‌های حقوقی و قضایی عنوان کرد. در نخستین دیدار رسمی معاون وزیر امور خارجه ایران با شمس‌الدین شریعتی رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان، طرفین درباره سازوکارهای انتقال محکومان، استرداد مجرمین و رسیدگی به حقوق کنسولی اطبای ایرانی زندانی در افغانستان تبادل نظر کردند. اما در همین حال آگاهان سیاسی میگویند سفر هیات‌های سیاسی ایران و افغانستان برای گسترش روابط دو جانبه و حل مسائل به صورت دیپلماتیک مؤثر است. نجیب الرحمن شمال کارشناس مسائل سیاسی میگوید سفر اخیر هیات ایرانی به کابل و دیگر سفرهای از این دست علاوه بر این که موجب تقویت روابط دو ملت میشود با صلح و امنیت منطقه هم کمک میکند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی سفر هیات ایرانی و کابل را برای گسترش روابط میان کابل و تهران و حل مسائل از راه دیپلماتیک مهم و مؤثر می‌دانند. نجیب الرحمن شمال تاکید کرد
سم با رفت آمد این آیتا با در نظر داشت منافع ملی هر دو طرف این روابط گسترش بیشتر پیدا بکنند، زیرا تحکیم را گسترش روابط دوستان میان هر دو کشور نه تنها باعث دوستی میان مردمان هر کشور گردد، بلکه باعث تحکیم صلح ثبات در منطقه و هر دو کشور هم سعی می‌گردد.
در همین حال سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به کابل با شمس‌الدین شریعتی رئیس نظارت و تعقیب فرامین با احکام حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های حقوقی و قضایی میان دو کشور گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در این دیدار همچنین در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و رسیدگی به حقوق کنسولی اطبای زندانی ایرانی نیز گفتگو و تفاهماتی انجام شده است. پیشتر آقای کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بد به ورود به کابل تاکید کرد که این سفر در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه گفتگو و احترام متقابل بنا شده انجام شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان از توافق روی بیشتر موارد مورد مذاکره با پاکستان در استانبول ترکیه خبر داد. تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد انتظار این است که روی چند موضوع محدود دیگر هم تا پایان امروز توافق حاصل شود. به نوشته تارنمای تلویزیون ملی قرار است در پایان این مذاکرات یک اعلامیه مشترک درباره تمدید آتش‌بس، بازگشایی راه‌ها، آزادی زندانیان، تعیین زمان و مکان نشست آینده و برخی موضوعات دیگر منتشر شود. با این حال رسانه‌های پاکستانی پیشتر به نقل از منابع خود گزارش داده بودند که پیشرفت مذاکرات به صداقت طالبان بستگی دارد. شبکه جی نیوز پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد موضع نهایی خود را با طالبان ارائه و روشن کرده است که هر گونه مدارا یا پناه دادن به شبه نظامیانی که پاکستان را هدف قرار می‌دهند قابل قبول نخواهد بود. اسلام آباد از طالبان خواسته است برای از بین بردن شبکه‌های تروریستی فعال در خاک افغانستان گام‌های مشخص و قطعی بردارند. منابع پاکستانی مدعی شدند که استدلال‌های طالبان در طول این تبادل نظر غیر منطقی و جدا از واقعیت‌های میدانی بوده و تردیدها در مورد تمایل آنان برای ایجاد ثبات واقعی منطقه‌ای را تقویت کرد. دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان روز شنبه در ترکیه آغاز شده بود. سیاستمدار پاکستانی از تکرار بازی جاسوسی بین افغانستان و پاکستان خبر داد و هدف اصلی درگیری اخیر دو کشور را جلوگیری از ایجاد شبکه تجاری سه‌جانبه افغانستان و پاکستان با چین عنوان کرد. افراسیاب خطک، سیاستمدار برجسته و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، با اشاره به حضور هزاران طالب پاکستانی در صفوف طالبان افغانستان در گذشته و موضع فعلی طالبان در قبال تحریک طالبان پاکستان اظهار داشت. طالبان و پاکستان در گذشته و اکنون از بازی جاسوسی مشابهی استفاده می‌کنند و بازی گذشته اکنون در حال تکرار است. وی در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت 20 سال پیش زمانی که طالبان افغانستان از پناهگاه‌های خود در پاکستان به افغانستان می‌رفتند و می‌جنگیدند، هزاران طالب پاکستانی در صفوف آنان حضور داشتند. زمانی که دولت وقت افغانستان اعتراض می‌کرد، پاکستان این موضوع را رد کرد و آن را یک مسئله داخلی افغانستان می‌خواند. خطک افزود امروز هنگامی که تحریک طالبان پاکستان TTP در خیبر پختونخوا می‌جنگد، طالبان افغانستان این را یک مسئله داخلی پاکستان می‌دانند. این همان بازی جاسوسی است که در گذشته وجود داشت. این سیاستمدار پاکستانی در ادامه گفت هدف اصلی از درگیری اخیر بین پاکستان و افغانستان خونسازی ابتکار عمل چین برای ایجاد یک شبکه تجاری بین سه کشور بوده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در گفتگو با روزنامه بنگلادشی پراتومالو اظهار داشت که سیاست رسمی حکومت طالبان بر پایه گفتگو و دیپلماسی است و هیچ کشوری حق ندارد از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای همسایه بهره ببرد. قانه در پاسخ به ادعای پاکستان درباره حمایت افغانستان از تحریک طالبان پاکستان گفت این ادعا کاملا نادرست و تبلیغاتی است. خاک افغانستان طی 4 سال گذشته علیه هیچ کشور دیگری استفاده نشده و ما تلاش می‌کنیم روابط مثبت با همه همسایگان و قدرت‌های جهانی برقرار کنیم. و یفسود هر گونه عملیات تلافی جیانه در گذشته تنها در پاسخ به حملات مستقیم بوده و همواره اولویت امارت اسلامی گفتگو و حل مشکلات به صورت مسالمت‌آمیز است. سخنگوی حکومت طالبان در ادامه به مسئله داعش اشاره کرد و مدعی شد که پایگاه‌های این گروه تروریستی در افغانستان نابود شده و هر گونه عملیات علیه امارت اسلامی از خاک پاکستان هدایت می شود. قانه ادعا کرد ما مطمئنیم که از خاک پاکستان برای تحریک نارامی ها در افغانستان استفاده شده است و هیچ افغان مستقلن در این فعالیت ها دخیل نیست. و همچنین بر بیطرفی افغانستان در منازعات منطقه‌ای تأکید کرد و افسود افغانستان درگیر جنگ های فرامنطقه‌ای نخواهد شد و برای هند علیه پاکستان یا برای پاکستان علیه هند جنگی نخواهد کرد. این در حالی است که پاکستان بارها عنوان کرده است که اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و دیگر گروه های شبه نظامی از خاک افغانستان عملیات انجام می دهند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و خواستار حل دیپلماتیک تنش ها شده است. خط دیورند نیز همچنان به عنوان نقطه حساسی در مرز دو کشور باقی مانده و بسته شدن گذرگاه ها و محدودیت های مرزی مشکلات اقتصادی و انسانی برای میلیون ها شهروند افغانستان و پاکستان ایجاد کرده است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به همراه هیئتی متشکل از سرمایه‌گذاران و بازرگانان افغانستان با منظور حضور در نمایشگاه محصولات افغان قزاق و تقویت روابط تجاری و نشست‌های دو جانبه به قزاقستان سفر کرده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به همراه هیئتی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغان برای اشتراک در نمایشگاه محصولات افغان قزاق و توسعه فرصت‌های تجارتی و همچنین برگزاری نشست‌های دو جانبه به قزاقستان سفر کرده است. نورالدین عزیزی گفته که در این نمایشگاه 200 بازرگان افغان در بیش از 50 غرفه کالاهای مانند قالین، صنایع دستی، مواد غذایی، نوشابه‌های انرژیزا، زوب آهن و میوه‌های خشک افغانستان را به نمایش می‌گذارند.
نمایش ما الحمدلله تقریبا در حدود 200 تجار شرکت می‌کنه که از جمله بالاتر از 50 غرفه و به کسایی هستند که به سکتورهایی هستند که زیادتر ما در داخل افغانستان الحمدلله تولیدات داریم و تولیدات انبو داریم الحمدلله.
در همین حال آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزای میگویند برگزاری این نمایشگاه میتواند در رشد زراعت و جذب سرمایه گذاران خارجی در افغانستان کمک کند. به باور این آگاهان از منظر اقتصادی این سفر میتواند فرصت تازه‌ای برای تجارت و ترانزیت و همچنین سرمایه گذاری فراهم کند.
تدویر نمایشگاه خارجی برای حمایت و رشد صنایع و زراعت افغانستان خیلی میتونه از زحمت خوبی برخوردار باشه و به می شکل کنفرانس های بی تو بی سبب میشه تا سرمایه گذاران خارجی بیشتر علاقمند برای سرمایه گذاری در افغانستان چه آنها میشه. فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان به سمت سرمایه گذاران خارجی میرسه و می شکل سبب میشه تا بیشتر اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان افزایش پیدا بکنه که یم دام در رشد اقتصادی ملی افغانستان میتونه تاثیر گذار باشه و هم میتونه در کاهش نرخ بیکاری مؤثر واقع شه.
این در حالی است که رابط اقتصادی افغانستان و قزاقستان در سالهای اخیر وارد مرحله جدیدی از همکاری‌های راهبردی شده است که به گفته آگاهان این رابط با تمرکز بر تجارت، سرمایه گذاری و توسعه بازارهای منطقه‌ای فرصتی را برای رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی و تقویت امنیت اقتصادی در دو کشور فراهم می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان از انتقال نخستین محموله فراورده های سوختی از مسیر ریلی خواف هرات خبر داد. این وزارت در بیانیه اعلام کرد برای نخستین بار 20 واگن دیزل 02 با وزن 1120 تن که متعلق به یک شرکت خصوصی است از مسیر خط آهن خواف هرات شب گذشته وارد ایستگاه روزنک هرات شد. در این بیانیه آمده است وزارت فواید عامه تلاش می‌کند با اجرای برخی طرح‌ها و توسعه شبکه خط آهن در افغانستان شرایط مناسبی را برای انتقالات و تسهیلات بیشتر برای تاجران فراهم کند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، هم اعلام کرد این محموله دیزل از ایران به بازار افغانستان برای تامین سوخت ارسال شده است و گفته وی این اقدام نقش مهمی در تسهیل واردات و کاهش هزینه‌های حمل و نقل در حوزه انرژی این کشور خواهد داشت. ریاست برنامه افغانستان آری از فلج اطفال از آغاز کارزار تازه واکسینیشن فلج اطفال یا پولیو در پکتیکا خبر داد. بر اساس اعلام ریاست برنامه افغانستان آری از فلج اطفال، کارزار جدید واکسینیشن فلج اطفال از روز دوشنبه در تمام ولسوالی‌های ولایت پکتیکا آغاز می‌شود. این برنامه‌ها از خانواده‌ها خواسته شده تا کودکان خود را برای دریافت واکسن همراهی کنند. این اقدام در شرایط راه اندازی شده که سازمان جهانی بهداشت از ثبت دو مورد مثبت بیماری پولیو در ولایت بادغیس و هلمند خبر داده است. این گزارش نگرانی ها درباره گسترش مجدد این بیماری فلج کننده را افزایش داده است. برنامه واکسینیشن فلج اطفال پیش از این به صورت آزمایشی در برخی ولایت شرقی افغانستان اجرا شده بود و اکنون به ولایت پکتیکا گسترش یافته است. هدف از این کمپین تقویت سلامت کودکان و پیشگیری از سرایت گسترده بیماری اعلام شده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برگزاری نشست معاونان وزیران داخلی عضو اکو در تهران با حضور نماینده طالبان. مرزهای دوستی و برادری، توافق ایران و افغانستان درباره نوسازی علایم و تقویت همکاری های مرزی. و تلویزیون ملی افغانستان در مذاکرات استانبول بر سر بیشتر موارد توافق شده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان از توافق روی بیشتر موارد مورد مذاکره با پاکستان در استانبول ترکیه خبر داد. تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد انتظار این است که روی چند موضوع دیگر هم تا پایان امروز توافق حاصل شود. پیرامون این موضوعات گفتگوی داشته از همکارم آقای قریشی در کابل، باقی فصاحت از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای فصاحت، نگاه شما به دور دوم مذاکرات افغانستان با پاکستان در ترکیه در خصوص پایدار شدن آتش بس چیست؟
در مورد این که این توافق چقدر پایدار میمانه یا نمیمانه، ما خوشبین هستیم که مذاکرات دو مرحله ای که در قطر و ترکیه بین حکومت پاکستان و حکومت افغانستان انجام شد بتونه روند صلح و گفتگو را بین دو کشور پایدار نگه داره و ای امیدواری همه ما و شهروندان هر دو کشوره. ولی با این همه بیشتر برمیگرده به ای که گفتگویی که بین دو کشور بر سر مسائل خاص صورت میگیره، چقدر میتونه مسائل فی ما بین را حل کنه و اختلافات موجود بین دو کشور را از میان برداره. این موضوع میتونه در واقع بحث پایداری مذاکره را تعقیب کنه، ولی ما امیدوار هستیم که مقامات دو کشور در گفتگوی ترکیه به میزانی از اعتماد متقابل رسیده باشند که بتونه مسائل فی ما بینشان را از طریق مذاکره و گفتگو حل کنه و نیازی به جنگ و منازعه مرزی نباشه.
گرچه از سوی مقامات پاکستان از موضوع جنگ و صلح صحبت شده، چه فکر میکنین که دو طرف در نشست ترکیه به چه مسائل تمرکز داشته و برقراری صلح چقدر میتونه به سود هر دو کشور باشه تا جنگ؟
اینکه چه موضوعاتی رویش بحث شده و چقدر این گفتگو به سود دو طرفه، بر اساس آنچه که در اخبار و برنامه های رسمی اعلان شد، گپ اصلی و سخن اصلی بین دو کشور بر سر مسئله تروریسم در هر دو کشور است. جانب پاکستان افغانستان را متهم میکنه که از گروه تی تی پی به صورت مخفی و آشکار حمایت میکنه و در واقع حمایت های لوجستیکی امارت اسلامی در افغانستان باعث شده است که طالبان پاکستان از خاک افغانستان به صورت آرام و راحت علیه مواضع پاکستان حمله کنه و استفاده کنه. در مقابل ما امارت اسلامی پاکستان را متهم میکنه که از داعش حمایت میکنه و تحرکات داعش در مرزهای مشترک ناشی از حمایتهای پاکستان میباشه. این موضوع در واقع موضوع رسمیه که هم خواجه آصف و هم جانب افغانستان آن را ابراز داشته و ای که پشت پرده چی گپهای دیگری گفته شده یا گفته خواهد شد هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، ولی به هر حال منتظر باید بود تا ببینیم چی بحثهای دیگری وجود داره. ولی قطعا برقراری صلح و ثبات در مرزهای دو کشور و در بنادر دو کشور میتونه به سود مردم دو طرف باشه، هم جانب افغانستان و هم جانب پاکستان. از سود صلح میبره و از صلح سود میبره و این سبب میشه که مخصوصا امور تجاری و معیشتی برای مردم به صورت نرمال ادامه پیدا کنه و اگر جنگ و منازعه در مرزها وجود داشته باشه قطعا مخصوصا تاجران هر دو کشور ضرر میبینه و این در کل به ضرر مردم دو کشور خواهد بود. پس انتظار موره که هر دو کشور بتونه در گفتگویی که در قطر انجام شده بود و در ترکیه هم انجام شده به میزانی از توافق رسیده باشه که مرزهای دو کشور به سمت صلح و ثبات حرکت کنه.
خب در حالی که مردم هر دو کشور از آتش بس استقبال نموده و می نمایند چقدر امید می روه که آتش بس پایدار بین افغانستان و پاکستان علی رغم این اتهامات برقرار شود.
میزان امیدواری به پایداری صلح و گفتگو به دو بخش فرق می‌گیرد. شاید قبلا هم در یک برنامه دیگه خدمتتون گفته شد. یکی میزان اشرافی که کشورهای میانجیگر در این برنامه داره، کشور قطر و ترکیه، میزان تسلط کشور قطر به عنوان کشور بی‌طرفی که در بین کشورهای اسلامی مطرح شده و روی کردش اینه که سعی کنه به عنوان یک کشور بی‌طرف بیشتر میزبان صلح و گفتگوهای بین کشورهایی باشه که منازعه با هم دارن. اما بیشتر از او توانایی اقتصادی قطر و تأمینات اقتصادیش هم میتونه به عنوان یک فاکتور برای امارت اسلامی یکی از محورهایی باشه که جانب افغانستان را نسبت به صلح مطمئن بسازه و خوشبین بسازه، چرا که ممکنه در قبال این صلح و تأمینات جانب قطر بخشی از برنامه های اقتصادی افغانستان را با عهده بگیره و تأمینات مالی داشته باشه و همین مسئله در واقع نگریشی دولت افغانستان را نسبت به صلح مثبت می‌سازه و در مقابل قطر با حمایت‌های معنوی و مادی که ممکن از امارت اسلامی بکنه، امارت اسلامی را وادار کنه که نسبت به صلح وفادار بمانه. از طرف دیگر ما ترکیه توانایی‌ها و ظرفیت‌های بیشتری را برای تأمین صلح و پایدارسازی آن دارد. به این خاطر که ترکیه هم پیشینه تاریخی مثل خلافت عثمانی را دارد و این می‌تواند برای جانب افغانستان که نوعی از خلافت اسلامی را در افغانستان سیاست می‌کند و مدیریت می‌کند و نظامش گره خورده با بحث خلافت اسلامی، می‌تواند در واقع نفوذ معنوی ترکیه برای طالبان مهم باشه و این در نگریش طالبان نسبت به صلح و پایداری آن قطعا تأثیر داره. اما از جانب دیگر توانمندی و ظرفیت ترکیه در عرصه نظامی و مخصوصا عرصه پهباد هم میتونه با عنوان یک چشم داشتی امارت اسلامی به آن مورد توجه قرار بگیره. در صورتی که امارت اسلامی این صلح را تأمین کنه و در واقع اقدامی به نقض آتش بس نکنه، میتونه برای جذب کمک های اقتصادی، کمک های نظامی و لوجستیکی ترکیه برای امارت اسلامی مخصوصا در حوزه پهبادی بسیار مهم باشه. پس یکی از مکانیزم هایی که میتونه صلح را در افغانستان تضمین کنه و در مرزها تضمین کنه، لااقل در جانب افغانستان میزان حضور و اشراف دو کشور قطر و ترکیه هست. اما یک موضوع دیگه ای که میتونه در واقع در بحث صلح تأثیر گذار باشه و صلح رو پایدار بسازه، میزان آمادگی نیروهای رزمی افغانستان در مرزها و در واقع توانایی دفاعی و عملی به مثل در احتمال حمله مجدد پاکستان به مرزها باشه. یعنی در صورتی که امارت اسلامی ظرفیت را چنانچه که نشان داده و باز هم نشان خواهد داد، میتواند با عنوان عامل بقای صلح و آتش بس در مرزها قلمداد شود. و مخصوصا بحث دیگری که اگر در نظر بگیریم، مسئله حضور فیزیکی تی تی پی در افغانستان هست. اگرچه امارت اسلامی آن را انکار میکنه و مشکلات و منازعات که در پاکستان وجود داره را یک امر داخلی مربوط به پاکستان میدانه و چون پاکستان نمیتونه آن را حل کنه، سعی کرده فرافیگری کنه و امارت اسلامی را متهم کنه. ولی در این حال در پشت پرده قطعا استفاده از نیروهای تی تی پی به عنوان یک ابزار قوی در عرصه نگاه و نگریش واقع‌گرایی میتونه علیه پاکستان مورد استفاده قرار بگیره و این قدرت و این ابزار میتونه پاکستان را وادار کنه که در آینده حملات تجاوزکارانه مثل دفعه قبل را نداشته باشه و تکرار نکنه و در غیر آن ممکنه هم با گسترش حملات تی تی پی مواجه شوه و در عین حال با حمایت های مرزی که دولت امارت اسلامی در مرزها دارد.
خب جناب استاد، گرچه شما هم اشاره کردین، نقش کشورهای میانجی در این مذاکرات تا چه حد است و چه انتظاری از اونها میره و که در این گفتگوها چی باید بکنن و چطور بتانن از جنگ و خونریزی بین دو کشور جلوگیری نمایند؟
مورد نقش کشورهای میانجیگر و میانجیگری کننده مثل ترکیه و قطر قبلا گفته شد. هر دو کشور مخصوصا قطر سعی کرده است که در عرصه دیپلماتیک و سیاست‌های اعلامی موضعی را در جهان اسلام اتخاذ کنه که تا کنون توانسته است بسیاری از منازعات بین کشورها را میانجیگری کنه و رهبری کنه و با عنوان کشوری بی‌طرف و بیشتر معنوی در بین کشورهای اسلامی ظهور پیدا کنه. این مسئله در واقع میتونه برای امارت مهم باشه، مخصوصا با پشتوانه مالی که احتمالاً قطر برای امارت داشته باشه در عرصه تأمینات وامی و پولهای قرضه. این میتونه برای سیاست و حکومت در افغانستان، مخصوصا که افغانستان در عرصه نوسازی و توسعه قرار داره، قطعا در صورت که امارت اقدام نکنه به نقض آتش بس و وفادار بمانه، زمینه برای تعامل بعدی بین امارات و قطر در عرصه جذب سرمایه گذاری و گرفتن قرضه از کشور فراهم خواهد بود و این میتونه در واقع نقش کشور قطر در مسئله صلح را بسیار برجسته بسازه. ترکیه هم همچنان که گفته شد هم توانایی اقتصادی داره، هم توانایی نظامی و ظرفیت معنوی داره به عنوان پیشینه تاریخی خلافت اسلامی در ترکیه، و در عین حال در زمینه نظامی و امنیتی توانمندی ترکیه توانمندی بالایی مخصوصا در عرصه پهباد. این میتونه در واقع ضعف امارت اسلامی در حوزه نیروی هوایی را تا حدودی جبران کنه، و در صورتی که طالبان نسبت به این صلح وفادار بمانه و خویشتنداری نشان بده، قطعا زمینه این مبادله در آینده بین ترکیه و امارت اسلامی فراهم خواهد بود. پس نقش هر دو کشور به یک نحوی در بحث تضمین و پایداری صلح میتونه نقش بسیار مهم و برجسته ای باشه.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با رمضان علی فصاحت. معاونیت اقتصادی طالبان از تایید 10 طرح سرمایه گذاری به ارزش بیش از 2 میلیارد افغانی از سوی کمیسیون اقتصادی این گروه خبر داد. در این ارتباط هم همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با تاج محمد تلاش از تحلیلگران و آگاهان مسائل اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده که کمیسیون اقتصادی با ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا 10 طرح سرمایه گذاری را با ارزش 2,274,000,000 افغانی تایید کرده است. این طرح‌ها شامل ساخت مارکت‌ها و تأسیسات تجارتی در چند ولایت و شمول کابل می شود. بر اساس خبرنامه معاونیت اقتصادی، پروژه‌های اقتصادی و انکشافی تایید شده برای منظوری نهایی و دفتر ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان ارسال شده است. در این باره بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی، استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در خصوص برنامه های اقتصادی حکومت طالبان چه فکر میکنید؟ به نظر شما این پروژه ها طی 4 سال گذشته چقدر عملی و تطبیق شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم بازی های اقتصادی 4 ساله نظام کنونی با محدودیت های شدید منابع مالی خارجی یک بازی موفق و خوب بوده، به دلیل از اینکه در سکتور انرژی، در سکتور زراعت، در سکتور خصوصی، در سکتور معدن، در سکتور تربیه منابع بشری و همچنان در سکتور ترانزیت و ترانسپورت و سکتور منابع چکدیم های آبی نظام قوی دستاوردهای قوی خود داشته. اگر بجای از این نظام نظام دیگری می بود، ما باورمند استم 40 میلیون افرادی که معیشت زندگی از پیشان خواهان است و تقریبا به 2 میلیون 2.5 میلیون مهاجری که وارد خاک افغانستان شد و همچنان زد و بندهای نظامی و سیاسی با پاکستان، شاید با ورشکستگی های بسیار قوی اقتصادی روبرو می شد. اما این نظام با وجود از اینکه با ورشکستگی های اقتصادی روبرو نشد، بلکه سیاست پولی، حفظ سیاست پولی، انکشاف پروژه های اقتصادی، جلب سرمایه گذاری های ملی و کشورهای منطقوی باعث شد که افغانستان از رکود اقتصادی نسبتاً به طرف انکشاف اقتصادی بره.
خب تطبیق برنامه های کلان اقتصادی و همینطور جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و سایر برنامه های توسعه‌ای حکومت طالبان در کشور به نظر شما چه تأثیری در بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم افغانستان داشته؟
این انکشاف اقتصادی باعث ازی شد که برای هزاران نفر زمینه کار مساعد شود و برای هزاران نفر زمینه ازی مساعد شود که به کشورهای بیرونی بروند و از طریق روابط قانونی، پاسپورت، ویزا و همسال هم. من قاچاق مواد مخدر، کشت مواد مخدر مطلق از بین رفت، معتادین به حد مدیریت شد. این یکی از برنامه های بسیار مهم و اساسی نظام کنونی است که پشتیبانی عمیقی را بین کشورهای همسایه به وجود آورده و باید داشته باشین که در حالت انکشاف اقتصادی قرار دارن.
شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یه شاعر چینی، شاید در 2000 سال پیش از قدیم ترین اشعار چینی، که میگه که شبی خواب دیدم که پروانه هستم و دارم دوری شمعی میکردم. وقتی بیدار شدم دیدم نه آدمی زادم. حالا شک کردم که آیا من یک آدمی زادی هستم که دیشب خواب دیدم پروانم، یعنی که نه یه پروانه هستم حالا دارم خواب میبینم انسانم. از کجا که ما یه وقت بیدار بشیم ببینیم نه پروانه ایم ما. حتی بعضی گفتن که ما واقعا پروانه ایم، چون روح ما اون پسیشه یا سایکی که دختری هست که در منتهای زیبایی و اینقدر زیباست که معبد ونوس رو به خاطرش تعطیل کردن، این دختر سالها دنبال کیوپید میگرده. کیوپید الهه عشقه، تمام زمین رو میگرده پیدا نمیکنه. غارها رو میگرده، دریاها رو میگرده، جنگلها رو میگرده، شهرها رو میگرده و پیدا نمیکنه. بعد برخورد میکنه به یه حکیم دانایی، میگه که من دنبال این میگردم و این کجاست؟ گفتش که این رو زمین نیست، اصلا رو زمین به خود داری میگردی، اشتباه داری میگردی، بعد اونجایی که اونجا گم کردی، تو اون یاری که گم کردی در آسمان بوده، تو خیال میکنی رو زمینه. مولانا میگه بعد از این بر آسمان جوییم یار، زان که بر روی زمین جستیم نیست. یه حکایتی نقل میکنه از نصرالدین. این حکایت ها هر کدومش یک اینسایت به قول اروپایی دینشی درش هست، که گفتن که داشت میگشت زیر چراغ توی خیابون، گفتن دنبال چی میگردی؟ گفت کلید خونمون گم شده. گفتش که کلید انبارمون یا گنجینمون گم شده. گفتن که خب کجا گم شده اینا؟ گفت توی زیر زمین انبار خونمون، اونجا گم شده. گفت چرا اینجا داری میگردی؟ گفت برای اینکه اینجا لاغر روشنه. گفتن مرد اصلا روشنه که اینجا پیدا نمیشه، آخه اینجا نیست اصلا. ما اونه که دم دستمون فکر میکنیم روشن‌تر اینجا رو میگردیم. باید بری در ظلمات، اون آب حیات، باید بری با همراه خضر بری در ظلمات اونجا پیدا کنی، در همون زیر زمین. خانم کاترین رین، شاعر انگلیسی، میگه که من توبه کردم از این دست، توبه کردم از این پا، اینا به زور خودشون من بستن، میگن ما توی مهمان من ربطی به اینا ندارم. مولانا میگه که حجاج بنگ کشیده بود، بنگ کشیده بود، بنگ که میکشه یه چیزایی به سرش میزنه، سرش تکیه داده بود به در، به در اتاق. بعد فکر میکرد که این اگه این در رو باز کنن سرش میفته. فکر میکرد که سرش، نمیدونست که سرش که وصله به گردنشه و گردنش هم به تنش وصله. فکر میکرد که این سرش قائم به دره و الان داد میزد، میگفتش که در رو با نکنی کسی، در رو با کنی این سر من میفته پایین. مولانا میگه ما تو این عالم بند کشیدیم، فکر میکنیم که مثلا این بدنه که افتاد ما میفتیم، ربطی به ما نداره اصلا، بند کشیدیم اینجا، بند غفلت و بیخبری.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
اولین چیزی که میفهمیم بعد از اینکه خودمون رو شناختیم اینه که ما ارتباطی با این بدن نداریم. پس این اولین معرفت ما اینه که ما این جسم نیستیم و این خیلی مهمه. یادم اولا از قصه این عالم خلاص میشه که فکر بکنه که ما یه روزی از خاک در آمدیم و برباد شدیم. نیست، اون ظاهر قضیه است. تئاتر یه داستان ظاهری داره، پشت پردم خبرهایی هست دیگه. چکار بکنم؟ من چه باید بکنم؟ پیچه شما حرکت کنم به طرف مطلوباتتون. اگه نمیگه من کامل نیستم، ناتمامم، آرزو دارم، حرکت کنم به طرف آرزوات، طالب بشو. تکلیف آدم روشن میشه. دیوتی، what is your duty؟ اینو برای دوستانم به زبان انگلیسی گفتم که کسی شاعری گفتش که من خواب دیدم، I dreamt that life was beauty. خواب دیدم که زندگی زیباییه. وقتی بیدار شدم دیدم که life was beauty. دیدم همش کار و زحمت این است. بعد رفتم کارم انجام دادم. When I did my duty, then I found that life was beauty. وقتی کارم انجام دادم دیدم که نه، واقعا آدم وقتی کارش انجام میده، یعنی تشخیص میده که من چی کار باید بکنم و اون کار رو خوب انجام بده، اولا شاد و خرم میشه. اینا که دنبال شادی میگردن نمیدن کجاست شادی. شادی در انجام وظیفه است. هزار سال آدم دنبال شادی بره، شادی فرار میکنه میره. شما اصلا نمیخواد دنبال شادی بره، شادی خودش میاد خدمت شما. آدم باید بگه من وظیفه‌مو انجام میدم، شادی پاداش انجام وظیفه است. اصلا آرزو دلیل بر استعداده. وقتی دارم آرزو میکنه که ای کاش من چنین و چنان بشم، بدونی که حتما میتونه بشه، ولی آرزو نمیکرد. هیچ برهی که به دنیا میاد آرزو میکنه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه مثلا، اونو مخاطرش خطور نمیکنه. هر کی در دلش هر آرزویی هست برآورده میشه، شک نکنید. برای اینکه اصلا آرزو سند حقانیت ما. مولانا میگه این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. شما ببینید این قابلیت اینقدر زیاده. مثلا مولانا کلی فعلیت داشت، اما برای شمس مواد اولیه بود. شمس که رسید گفت از این جنسه به ما بدین که تمام چراغ ناافروخته. خیلی قشنگ مولانا در یه جمله رابطه خودش با شمس بیان کرده، میگه که چراغ افروخته چراغ ناافروخته را بوسید و رفت. اما چراغ ناافروخته ضمناً چراغ هست، فتیله داره، روغن، اینا رو همه رو داره، فقط احتیاج داره به اینکه یه چراغ کبریتش بزنه. اینو شمس زد. برابر این تمام این قابلیت ها که درش به فعلیت رسیده بود، شاگرد برهان الدین بود، شاگرد فلان بود، پیش پدرش درس خونده بود، مدارک طی کرده بود، همه اینا قابلیت بود به فعلیت رسید. ولی باز این فعلیت مواد اولیه است برای شمس که میگه من انسان هایی که خیلی ممتاز شدن و در مرتبه قرار گرفتن که میشه در اونها دمید و اونها رو جان بخشید، این کار میکنن. که گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
که دلت پیر می شود.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سر و خرامان منی ای رونقی بستان من